بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 208، مورخ 27/7/87.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا طبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بحث گذشتمون که كلامي از یکی از کلامزه حضرت امام نقل کردیم و خب چون رسمن در تفصیل و شریعشون فتوا داده بودن که در بحث مورد نظر عرض کنم به حضور شما که اجاره فرموده بودن صحیح هست و لازم است، ما استبعاد کردیم، گفتیم خب دلیل آوردن بعید حاشیه قربشون آی روحانی دارن، من که بازم نرسیدم نگاه کرده بودن چیه فتواشون، یعنی همون حرف مرحوم سید که پس بنابراین اجاره لازم نیست و عرض کنم مستأجر حق فسخ دارد. خب دیگه بالاخره اونجا دارن حاشیه عروشونم متأخر است تقدیر و شریعه به نظرم، حالا بازم نگاه بکنید بالاخره معلوم میشه که اون مبناشونه که ما مناقشه کردیم در تقدیر و شریعه قبول نکردن بالاخره علی الظاهر در چیز بگذاریم، حالا اونو باز دوستان نگاه میکنم. مسئله 13 از احکام اجاره که حضرت امام در مسئله 18 تحریر مطرح می کنند دو فرع داره. فرع اولین است که اجاره منعقد شده بر عین جزئی خارجی و قبل از تحویل موجر قدرت بر تسلیم رو از دست داده است. مثلا دابه رو به زید اجاره داده، یه اسبی رو برای استفاده در مسابقه، نمیدونم برای استفاده غیره، زید اجاره داده. قبل از تحویل این اسب فرار کرد، دیگه موجر قدرت بر تسلیم ندارد. حضرت امام می فرمایند اجاره باطل است و اگه مستأجر اجرت المسمى شده داده است، اجرت المسمى را از موجر تحویل می گیرد. دلیل بر بط سلان اجاره رو در مبحث شرایط در عین مستأجر به تفصیل ذکر کردی، در بحث قدرت بر تسلیم آنجا عرض شد که جمعی از محققین، متقدمین و متأخرین، اگر قدرت بر تسلیم نباشد. میگن اجاره باطله، با تمسک به نه نبی عن الغرر. مفصل توضیح دادیم حدیث به گونه‌ای که شامل کل معاوضات بشود. سند صحیح نداره. حدیث نه النبی عن بیع الغرر استغلال به او برای سایر معاوضات غیر از بیع دچار مشکل است. اون دلیل ابطال شد به تفصیلی که اونجا ذکر شد. دلیل دومی رو محقق اصفهانی و مرحومای خوری استدلال کرده بودن که در کتب بسیاری از متأخرین هم همی استدلال دیده می شود. خلاصه‌اش این بود که با تعذر تسلیم و عدم قدرت بر تسلیم منافع از مالیت مجر خارج میشه. پس ملک مجرم نیست. گویا چیزی رو به مستأجر تملیک کرده که خودش مالک نیست. این دلیل رو هم توضیح دادیم در اون بحث و قبول نکردیم. به عبارت اخرى مختصر اینجور گفتیم که ارتباط مالک که با عین قطع شود موجب نمی شود مالکیت او بر عین یا بر منافع دچار اشکال بشه. همچنان مالک منافع است، پس تملیکش به غیر اشکال نداره ولو تعذر تسلیم باشه. اینم به تفسیرش اونجا گذشت. دلیل مهمی بود. ثمرات زیادی محقق اصفهانی و مرحوم آقای خویی بار می کنند. بحث قدرت بر تسلیم رو مراجعه کنید، اصل دلیل و ابطالش خوب ببینید که مستحضر باشید. دلیلی که ما بر او اعتماد کردیم و چند بار هم توضیحش دادیم، خلاصه‌اش این است که ادله شرعی امضاء معاملات ناظر و منصرف است به آن عقود و قراردادهایی که عند العقلا صحیح و ممضا باشه. پس اگر قرار دادی عند العقلا نافذ نباشد اوفو بالعقود شاملش نمیشه. اینم جهتشو مفصل در اون بحثا توضیح داده. بنابراین نتیجه گرفتیم اقلا اگر در معاوضه یه طرف قرار داد قدرت بر تسلیم نداشته باشد، این در این مورد اقلا اقدام به این معامله نمی کنند و معامله رو سفهیه می دانند. بنابراین هر جا موجر یا بالیه قدرت بر تسلیم نداشته باشد، این قرارداد اقلایی صحیح نیست، لذا از تحت عقوب العقود خارج. بنابراین به مجردی که مشخص شد موجر قدرت بر تسلیم ندارد، این قرارداد غیر اقلایی و از اون لحظه عقوب العقود شاملش نمی شود و قرارداد باطل. فرع دوم در این مسئله این است که مستأجر از این دابه مدتی استفاده کرده، در اواسط زمان اجاره قدرت بر تسلیم از بین رفته، دابه فرار کرد، عبد فرار کرد، آیا عروض این عارضه در اواسط مدت اجاره حکمش چیست؟ از فرع اول روشن می شود به مجرد این که این عارضه عارض شود اقلایی بودن این قرارداد منتفی می شود و عقد باطل می شود. لیکن بحثی که اینجا مهم است این است که آیا بطلان از زمان عروض تعذرن، 6 ماه از دابه استفاده کرد، 6 ماه دوم دابه فرار کرد، عقد باطله، اما بطلان عقد آیا فقط به نسبه به 6 ماه دوم یا نه عقد از اول باطل می شود؟ مستأجر کل اجرت المسمى رو میگیره، برای 6 ماه اول که استفاده کرده به موجب اجرت المثل میده. توضیح این حکم که بطلان از لحظه عروض تعذر یا بطلان عقد من الاول است در ذیل مسئله 21 تحریر خواهد آمد.
مثلا
چرا؟ الان در تحریر آمده، الان هم زیل نکته دوم اشاره میکنیم. حرف درستیست میگیم. دو نکته در زیل این دو فر باید اشاره بشه. نکته اولین است که در مباحث سابق در ذیل قدرت بر تسلیم به بحثی رو سید صاحب عروه مطرح کرده بود، امام در تحریر مطرح نکرده بودن، ما مفصل بررسی کردیم. آیا بیع عبد عابق با ذمیمه صحیح یا نه؟ و آیا این حکم به غیر از عبد مثل فرس شارده، اسبی که فرار کرده، سرایت میکنه یا نه؟ و آیا این حکم از بیع به سایر قرارداده ها مثل اجاره سرایت میکنه یا سرایت نمیکنه؟ اونجا اون بحث رو نمیخوایم تکرار کنیم، بحث مفصلی بود، مراجعه میکنیم، روایات باب رو بررسی کردیم، حتی میگفتن روایات ادله خاصه حکم خاص بیان میکنه، ما توضیح دادیم، اشاره کردیم، طبق یک نگاه تازه به اون دو روایت که ندیده بودم کس دیگه هم داشته باشه، ما نتیجه گرفتیم که این دو روایتی که در باب بیع عبد عابق مع الذمیمه وارد شده با قواعد کلیه منافاتی نداره، مطلب دیگری میخواد بگه غیر از اون چه فقها استفاده کردن، توضیحاتش اونجا گفتیم. یک نکته از اون بحث اینجا باید اشاره بشه و اون نکته این است که یکی از اعلام حفظه الله از تلامذه شهید صدر در کتاب الاجاره شون فرمودن اجاره شیء متعذر التسلیم با ذمیمه موجود اشکال ندارد. یک کسی دو تا کامیون داره، یک کامیونش دوز برده، الان هم دستش نیست، قدرت بر تسلیم نداره، یک کامیون دیگه داره، این دو تا کامیون رو با هم میتونه اجاره بده. یک کامیون که دوز برده قدرت بر تسلیم نداره، زمیمش کنه با یک کامیون موجود، هر دو رو یک ساله اجاره بده، گفتن اشکال نداره، مطلقا عیب نداره. خلاصه دلیلشون این بود که آن چرا که بناء اقلا ما رو از اقدام بر اون قرار داد منع کرده، آنجاست که معوض هیچ وجود خارجی نداشته باشه. یعنی اگر در قبال مال و اجاره هیچی نباشه، بنای اقلا میگه اجاره باطل، اما اگر فی الجمله در مقابل ثمن و مال و اجاره شیء باشه، اینجا اقلا اقدام بر این معامله میکنه و علا فرض شک اوفو بالعقود میگه این معامله صحیح است. دقت کنید با این بیانی که اونجا داشتن در ما نحن فی فرع دوم، ایشون باید قائل به صحت این معامله بشن، نه بطلانش. چون دقیقا مسئله محل بحث ما الان از مصادیق اون مسئله میشه، بدین معنا که موجر دابه رو که 6 ماه منفعتش موجود و مقدور بوده، زمینه کرده است با 6 ماه منفعت غیر مقدور، زمینه مقدور و غیر مقدور رو به مستأجر اجاره داده. چرا؟ اینجا هم زمینه از ابتدا بوده، یعنی از ابتدا منافع 12 ماهه عبد رو به طرف اجاره داده. خب فرق اینجا با اونجا اینه، اونجا از ابتدا میدانست یه قسمتی از معوض مقدور نیست، اینجا نمیدانست. مگه علمی اینها دخالت میکنه در مسئله؟ چرا؟ به چه دلیل؟ ایشون میگه بنا عقلا، دلیل ایشون ببینید دلیل جاری میشود یا نه. ایشون میگه بنا عقلا بر این است که اگر جزئی از معوض در مقابل مال الاجاره فل جمله جزئیت معوض باشه، اقدام بر این اجاره میکنن. آیا در این اجاره فل جمله در مقابل مال الاجاره جزئی از معوض هست یا نیست؟ بلا شبه هست، یکی بر چی جاری نشود؟ خب شما دلیل ایشونه ببینید، اصلا زمینه. اولا کاملا در نظیر این بحث ایشون قائل به خیار تبعوض سفرقه میشه که درست هم هست، یعنی معلوم ایشون زمینه هست، یعنی معلوم ایشون 6 ماه و 6 ماه هر دو قسمتی از مال الاجاره هستن. لذا در خیلی از موارد در اینجا اگه قاصری آمد قصد کرد یه خیار تبعوض سفرقه داره، یعنی گویا اجاره دو قسمه، یک قسم مال 6 ماه اول درست هست، قسم دوم 6 ماه دوم اجاره دوم هست، خیار تبعوض سفرقه تصویر میکنه. نه اصلا بنا کار نداریم. ببینید دلیلی که ایشون میگه ببینید چیه. دلیلی ایشون این است، میگه بناء عقلا میگن اگه در مقابل معوض فل جمله در مقابل عوض چیزی باشه اقرام برش میکنن. یعنی چی استمرار نداره؟ نه باشه، استمرار که دخالت نداره. گویا دو تا اجاره است چه اجاره؟ زمینه با هم است، اونم از اول استمرار هم دخالت نداره. دقت کنید در اون بحث ما به تفصیل گفتیم بناءً و مبناءً کلام این محقق باطل است، به خاطر این که اما مبناءً باطل است به خاطر این که قد ان اقلا آنجا چه مالیت و ارزش چیزی که میگیرن بسیار کمتر از ثمنی باشد که عطا میکنن، اصلا اقدام بر این معامله نمی کنن. و اگر کسی 2-3 بار در همچه معامله اقدام کنه، عقلا او رو سفیه حساب می کنن. پس وجدانن
اصلین دعا که می فرماین اگه فل جمله شی باشه در مقابل ثمن اوکلا اقدام به معامله می کنن مطلب درستی نیست. شاهدش هم این است که خود این محقق حفظه الله در صفحه 83 از کتاب الاجارشون تصریح می کند سیره اوکلا بر صحت معاوضه در صورتی است که صفات دخیله در کمیت عوضه این در اوکلا روشن باشه و الا اگر یکی از این صفات مجهول باشه معاوضه غرری و خطری و اوکلا برش اقدام نمی کن. پس بنابراین اولا سیره اوکلا که سوی ایشون ادعا شده که همینقدر معوضی باشه فل جمله اوکلا اقدام میکنن چنین نیست، بلکه اوکلا معمولا ارزش جنسی رو که میخوان به دست بیارن محاسبه میکنن. اگر تساوی بین اون ارزش جنس با ثمنی که عطا میکنند ببینند آنگاه اقدام بر معامله میکنند، البته الا موارد ضروریه که ما گفتیم غالبا به خاطر اینکه یه وقت یک کسی مریضه احتیاج به یک دارویی داره، دارو 100 تومن قیمتش اما چون تو بازار نیست به شدت احتیاج داره ممکنه دارو رو بره به 1000 تومن به 10000 تومن بخره، اما اگر ضرورتی در مورد نباشه اوکلا معمولا میسنجن اگر معوض ارزش داشته باشه در مقابل اون ثمن اقدام بر این معاوضه میکنن. اگه کسی باشه بره 3 بار 100000 تومان پول بده دو تا جنس رو به زمینه بخره، یک صندوق پرتقال خوب یک صندوق پرتقال فاسد، بگه 100000 تومان میدم این دو رو میخرم قیمت دو تا از کنم صندوق صحیح رو پرداخت بکند، بگه ولو چون فل جمله معوض هست من دیگه این کار رو میکنم، سه مرتبه این کار رو بکنه دیگه خانومش نمیذارم بره خرید و فروش داشته باشه، میگه صفحیش یا شخص صفحیه یا معامله و معاوضه صفحیه بالاخره. لذا این ادعا اونجا هم تفصیل دادیم صحیح نیست. ثانیا دقت کنید ادعای این که علا فرض شک که در صحت این معامله ما به اوفو به العقود صحت این معامله رو تصحیح و شرعا تأیید میکنیم، این کلام هم باطل است. به خاطر این که توضیح داده ایم اوفو به العقود معاملات صحیح عند العقلا رو شامل میشود و از معاوضاتی که اوکلا صحت او رو قطعاً تایید نمی کنن یا ما شک داریم اوکلا صحت او را تایید میکنند یا نه، اوفو بالعقود از شمول این قرارداد ها معذور است. از توضیحاتش هم قبلا گفتیم دیگه، تکرار نکنیم، دو سه بار ذکر شده. اشاره به روایت امام صادق کردیم، ابو حنیفه در مقابل امام در منا قرار میگیره، میگه آقا یعنی چه دارید خرید و فروش میکنید، اینقدر دارید صحبت میکنید، اینقدر میخواید از طرف تخفیف بگیرید، یعنی چه؟ امام فرمایند به خاطر این که اگه این کارا نکنم مغبون میشم، والمغبون لیس بمحمود ولا ماجور. این اشاره به قاعده عقلایی است، توضیح دادیم. امام میفرمایند مغبون نه محمود عند العقلا، عقلا کسی مغبون شد کلا ترش رفته میگن باریکلا که آدم خوبی هست که کلا ترش میده ایکی سرش هم بالا نمیکنه نگاه بکنه، ولا ماجور، نه اینکه در شریعت هم اجری نداره. به عبارت اخرى کلام امام صادق رو اشاره گرفتیم به این که غرض به این موارد از امور عقلایی است و توضیحاتی که قبلا دادیم. نکته دوم این است که بطلان اجاره در فرع دوم در صورتی است که عدم قدرت بر تسلیم یا فرار دابه ناشی از تقصیر مستأجر نباشه، که آقا اشاره کرد. بنابراین اگر فراری شدن دابه به سوء عمل مستأجر بوده باشد، حالا به مناسبت آیون حجمه میکنن که حقوق بشر رو نمیدونم کجای اسلام بالاتر از او حقوق حیوانات رو تو روایات ما ببینیم، ده ها بلکه صد ها روایت در رعایت حقوق حیوان ما داریم، مال 1400 سال قبل، اون زمانی که نصف بشریت و خانم ها رو انسان نمی دانستن. همه مکاتب اسلام و این مکتب اینجور ترقی دارد که حقوق حیوانات رو در ده ها روایت میاد بررسی میکنه. اگه حیوانی رو اجاره میکنی، کرایه میکنی، حقوقش چیه، چه جوره، حیوان چه جور تغذیه کنه، اینقدر این دین مکتب لطیفیست. میگه اگه به یک چراگاه تازه سوار یه حیوان بودی، داشتی میرفتی، چراگاه تازه بود، احساس کردی که این حیوان متمایل از این اطعمه استفاده کنه، با سرعت بوره نبر که نتونه استفاده کنه، یه مقدار رهاش کن که از این اطعمه استفاده بکنه. اگر کسی حیوان رو بزنه، زدن حیوان، چهار اینا بعضی حمله بر دستورات اخلاقی میکنن، به نظر ما مباحث فقهی هم از اینا باید استفاده بشن. و اون وقت در همین جا میشه حاشیه ها باز کرد. اگه به سوء عمل مستأجر باشد، مستأجر دابه رو اجاره کرده، بیش از حد کتکش میزنه، بعدی که این دابه تحمل نداره فرار کرد، اینجا فرار به سوء اختیار مستأجر، مستأجر خیار فقط نداره. به حال امثال اینا که در جای خودش روایاتش رو ببینید. بنابراین اگر فرار دابه به سوء عمل مستأجر یا به اهمال او باشد، میخواست یه جایی محفوظ نگه داره این دابه، محفوظ نگه نداشت، از اونجا آمد بیرون فرار کرد و رفت، در این صورت که با تقصیر مستأجر فرار دابه محقق شده است، طبیعی است که اجاره باطل نمی شود و در یکی از مسائل آینده خواهد آمد هم اجاره صحیح است و هم مستأجر ضامن این دابه هم عند الموجر خواهد بود. بنابراین مسئله هجده تحریر الوسیله کاملا به نظر ما مبرهن و قابل قبول است. امام می فرمایند لو آجر دابتن من زیدین فشردت بطلت الاجاره سواء کان قبل التسلیم او بعده فی اثناء المده ان لم یکن ذالک بتقصیر من المستاجر فی حفظها. فقط یک کلمه اضافه می کنید، ان لم یکن ذالک بتقصیر من المستاجر فی حفظها بل فی ادارتها، که اون سوء اختیار هم شامل بشود. اگر مدیریت بر این دابه هم تقصیر کند، عدم مدیریت درست باعث فرار او بشود، باز هم مستأجر ضامن است و اجاره هم باطل نمی شود. مسئله 14 از احکام اجاره مسئله است که حضرت امام در مسئله 19 تحریر مطرح می کنند. حدود یک صفحه مسئله چندین فرع داره، مراجعه می کنید، فردا متعرض بشید. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. همین.